шафтаи нав ман Шалогул Хоҷа шуморо аз студияи марказии Радио Озодӣ дар Прага ҳамроҳӣ дорам. Рӯз бахайр. Дар барномаи 5 ноябр атрофи ин мавзӯъ суҳбат хоҳем кард. Диловар Гулов пушти панҷара рафт. Додгоҳ писари вазири субъекти саноат ва энергетикаро дар авбуши гунаҳгор донист. Вакилони дифо гуфтанд аз болои ҳукм шикоят мебаранд. Бозгашти таҳримҳо ба Эрон. Мақомоти Эрон шурӯи даври дуввум ва сахттари таҳримҳои амрикоро фишор ба мардуми ин ҷумҳурии исломӣ маънӣ дод карданд. ва барфе ки деҳқононро ғофилгирон, нархи себро арзон кард. Боғдорон дар вилояти Хатлон имсол ба ҷои фоида ҳазорҳо сомонӣ зарар диданд.
дору мезанем бехош аст ки барои ҳамин ҳамин нархи ҳамин расходи кардагимро ҳамин чиз намекорад.
яке аз додгоҳҳои шаҳри Душанбе нисбати Диловар Гулов писари вазири субъекти саноат ва энергетика ҳукми худро содир кард. Бар асоси моддае ки Диловар Гулов муттаҳам мешуд, тибқи қонунгузорӣ на камтар аз 5 сол муҳлати зиндон пешбинӣ шудааст, вале додраси парванда муҳлати ҳабсро бо назардошти ҳолатҳои сабуккунанда таъин намуд. Зоҳиран Диловар Гулов ҳамагӣ чанд моҳ пушти панҷара хоҳад буд. Тафсилоти бештар аз Мирзонабии Холиқзод ва Барот Юсуфӣ.
دادگاهی شامنصور پایتخت دلاور گلوف را به یک سال زندان محکوم کرد. دلاور گلوف در لاتوکوبی کارمندی اوباپ وزارت کارهای داخلی تاجیکستان عیبدار دانسته می شود. حادثه لاتوکوبی دلشاد نرزولازاده کارمندی ریاستی مبارزه با جنایت های متشکلی وزارت کار داخلی با بازداشت دلاور گلوف شام 8 ایول سر زد. حادثه در یکی از خیابان‌های مرکزی دوشنبه رخ داد و پسر وزیر سابق با افسر ملیسه دلشاد نرزولازاده وارد مناقشه لفظی شد و او را لتوکوب کرد. جنجال میان گلو و نرزولازاده بر سر راندن ماشین سر زده بود. طبیبان شفاخانه قریه بالا قبلا بر رادیو آزادی گفته بودند که در این مناقشه استخوان بینی نرزولازاده شکسته است. طبیبان شفاخانه روز 9 ایول سال روان بر رادیو آزادی گفته بودند که دلشاد نرزولازاده همچنین از ناحیه سرش آسیب جدی دیده بود. دلاور گلوف پسر شیرعلی گلوف سابق وزیر انرژیتیکا و صنعت تاجیکستان بود که در نتیجه این حادثه او بازداشت شد و تا 4 ماه در سیزا نگهداری میشد. روز جمعه طوری که مسئولان دادگاه شامنصور به ما اطلاع دادند حکم او خوانده شد و طبق ماده 237 کدکس جنایی یعنی اوباشی باید به یک سال زندان محکوم شد. اما وکیلان مدافع دلاور گلوف حرف دیگر را به ما اظهار داشتند در رابطه با مسئله پرونده او. خصوصا سعادت امیرشاه و وکیل مدافع دلاور گلوف به ما گفت که بعد از دریافت حکم دادگاه یعنی به حکم قانونی در آمدن این حکم دادگاه و در از بالای این حکم شکایت خواهد برد و با در نظر داشت 4 ماهی که وی در سیزا در بازداشتگاه موقتی نگاه داشته میشد از این یک سال ترک کرده میشد یعنی مینوس کرده میشد و او همگی 6 ماه دوره جزای خود را پسر خواهد کرد و به آزادی خواهد برآمد. اما موافق ماده 237 کدکس جنایی تاجیکستان ماده اوباشی مجازات را از 5 تا 7 سال پیش بینی میکند و سوالی که امروز از طرف وزارت کار داخلی و دیگر شنوندگانی که مطرح کردن این است که چگونه دلاور گلوف به یک سال زندان محکوم شد. مرزانبی خالق زاد برای یوسفی رادیو آزادی دوشنبه.
پس از خروج امریکا از سازش هسته‌ای با ایران سر از امروز دوری دوم و سخت‌ترین تحریم‌های امریکا از جمله تحریم‌های نفتی آغاز می‌شود. اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه 5 نوامبر درباره بازگشت تحریم‌ها گفت ایران با افتخار تحریم‌ها را می‌شکند و کشورش در هر شرایطی نفت خود را خواهد فروخت. طاهر سفر موضوع را ادامه می‌دهد.
در نزدی یک زمان سفارت امریکا در تهران ایرانیان مرگ به امریکا شیار دادند و پرچم آن را آتش زدند. این شیار در ایران غیر مقرری نیست و بخصوص در روز 4 نوامبر روزی غصب سفارت امریکا در سال 1979. امسال ازدحام عظیم‌تر بود چون امریکا روز 5 نوامبر تحریمات به ضد سهای نفتی ایران را برقرار کرد. در راهپیمایی روز 4 نوامبر فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران تحریمات را جنگ افزار اقتصادی و روانی نامید، اما گفت توطئه و طرح‌های امریکا با مقاومت مردم شکست می‌خورند. هدف از قرار رئیس جمهور دونالد ترامپ که ماه می امریکا را از سازش اتمی با ایران خارج کرد وادار نمودن تهران به قطع برنامه‌های اتمی و موشک سازی است و هم بس کردن کمک به نیروهای دست نشانده‌اش در مناقشه‌ها در سراسری خاورمیانه. کاخ سفید روز 2 نوامبر گفت به 8 کشور اجازه می‌دهد به خرید نفت از ایران ادامه بدهند. خصومت واشنگتن و تهران از همان 29 سال پیش از زمان اشغال سفارت ادامه دارد. دانشجویان تندرو در روز 4 نوامبر سال 1979 بعد از سقوط شاه ایران سفارت آمریکا را اشغال کردند. 52 آمریکایی را برای 444 روز گروگان گرفتند و از آن روز دو طرف دشمن شدند.
رومیوریم با موضوع دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با یک امر خیش کنسپسی سیاست دولتی مهاجرت را به این کشور تصدیق کرد. این سند که 3 سال اخیر اطرافش بحث و زیاد بود سیاست دولتی روسیه را در رابطه با مهاجرت تا سال 2025 معین میکند. روسیه بزرگترین کشور مهاجر پذیر در قلمرو کشورهای سابق شوروی است و سالانه میلیون ها نفر مهاجران کاری را میپذیرد. از جمله حدود 1 میلیون نفر مهاجران تاجیک هم در روسیه کار میکنند و سرچشمه درآمد خود و اویلاشون است. در برای نقاط مهم این سند با عبدالله اشورف صحبت میکنیم. عبدالله سلام، تا اونجایی که با محتوای کنسپسی آشنا شدی سیاست روسیه در رابطه با مهاجرت در 5 سال آینده چگونه خواهد بود؟ آیا تغییراتی در این زمینه در نظر هست یا نه؟
سلام شهلا، نخست اینکه در این حجت روسیه مهاجران را به دو قسمت جدا میکند، گروهی که میخواهند کاملا به روسیه برای زندگی و مقیم شدن آیند و دوم مهاجرانی که موقتا در مهاجرت کاری در این کشور هستند. در این سند گفته میشود شماره اهالی روسیه در شرق دور و منطقه بایکال طرف کم می شود. از این رو کرملین بر روند مهاجرت چون منبع بیشتر کردن شماره اهالیش نظر می کند. در این سند تاکید می شود که روند دادن شهروندی و شناسنامه های روسی به هموطنان ساده تر کرده شوند. بنابر این سند روسیه آماده است در 5 سال آینده به شهروندان کشورهای سابق شوروی که نیتی کار و زندگی دائمی در روسیه را دارند شهروندی بدهد. اما تاکید می شود که برتری به آموزگاران، دختران و مهندسان و صاحبکاران داده می شود. یک تاکید دیگر این است که آنهای به شهروندی پذیرفته می شوند که آمادند با جامعه روسیه همایش یابند و عرف عادت انعنه های این کشور را قبول و رعایت کنند. از این سند همچنان برمی آید که روسیه جرایانی به شهروندی پذیرفتن دانشجویان خارجی را نیز آسان کرده نیست. از تاجیکستان هم حدود 20,000 دانشجو در مکاتب عالی این کشور تحصیل میکنند و احتمال قسمتی از آنها مقیم این کشور شوند که روند فرار مغزها را از تاجیکستان باز هم میتزاند.
خب عبدالله، در مورد مهاجرت کاری موقت چی گفته میشود؟ چون اکثر شهروندان تاجیکستان موسمی در این کشور کار میکنند.
شهلا، در این کانسپسیا گفته میشود روسیه دری خود را برای مهاجران کاری که در کشور باقی ماندنی نیستند باز نگاه میدارد. روسیه به نیروی کاری نیاز دارد چون طوری گفته میشود از خود روسیه هر سال حدود 60,000 شهروندانش به مهاجرت کاری به دیگر کشورها میروند. بنابر این در این سند گفته میشود که قانون های مهاجرت در روسیه باید خیلی ساده و فهما و در عین زمان اجرا شونده کرده شوند. طوری در این حجت آمده است روسیه هر سال تا 10 میلیون مهاجر کاری را در قلمروش میپذیرد. مهاجران حدود 4.5% نیروی کاری روسیه را تشکیل میدهند. اکثر آنها بیشتر با کارهای وزنین و سخت مشغولند که شهروندان خود روسیه با اجرای آن حاضر نیستند.
سپاس عبدالله برای صحبت و جویز به تاکید است که روسیه سالهای آخر مقرراتی بود و باش و کاری مهاجران را سخت‌تر کرد. از جمله داشتن پتنت کاری هر ماه تقاضا می شود، گرانی تهیه این سند و رسمیت دیگر شرایط بود و باش مهاجران تشنه کار و درآمد را به مراتب وزنین نموده است. و در ادامه موضوع روسیه، این کشور از پلیس بین‌المللی یا اینترپول خواسته است برای بازداشت کاملا اورون و یک شهروند تاجیکستان مساعدت کند. با گفته مقامات روسیه این زن تاجیکستانی به عضویت در سازمان های افراطی متهم می شود. در برای این زن در صحیفه رسمی اینترپول معلومات زیاده نیست و فقط گفته می شود که او 35 ساله است و زبان تاجیکی، ازبکی و روسی را می داند. ظاهرا این زن تاجیکستانی در عراق و یا سوریه قرار دارد. روسیه در مجموع شهروند تاجیکستان را طریق اینترپول جستجو دارد. اکثر این افراد با فعالیت های تروریستی، ترغیب تروریسم و عضویت در گروه های تندرو و کشتار و قاچاق مواد مخدر متهم می شوند. برخی از ساکنان محله در شمال پایتخت تاجیکستان شکایت دارند که آنها را در پیش روی سردی ها به اصطلاح به خانه و در می گذارند. مقامات شهرداری به خاطر بنیاد مرکزی سیاحی ده ها منزل را در این منطقه تخریب کردند. ساکنان از چی ناراضی اند؟ اسکندر فیروز و امریدین علیموف با ما و شما قصه می کنند.
آخو مایره خاکی قویستان چشمش مایی که چیز که ساکنان محله ورزابگیس روزی دویوم نویبر به دفتر رادیوی آزادی در دوشنبه آمدند و گفتند مقامات می خواهند آنها را از منزلهایشان که ده ها سال در آن سکونت داشتند به پرداخت جبران بیرون کند.
ما تا حتی مبلغ وعده نمی دهند که ما به اون مبلغ رفته یکم جا خانه خریم یا که اجاره شینیم.
آنها میگویند حجت‌های مالکی دارند، با قرار حکومت شهر منزل ساختند. دادگاه شهر دوشنبه ماه اکتبر حکم کرد که خانه ها غیر قانونی اند و به پرداخت جبران ولنگار شوند. ساکنان خواستند به دادگاه عالی شکایت برند، اما ماموران را هفته گذشته در نزد خانه هایشان دیده نگران شدند. محله ورزابگیس در کناره شهر دوشنبه جایگیر است و تابع ناحیه اسماعیل سامانی است. 31 خانواده بعضی از سال 1994 و گروهی دیگر از سال 2008 در اینجا خانه ساختند. آنها میگویند تا امسال مقامات به آنها اراده نداشتند.
سیکم با سیکم فایران میکنند، ستی اولی فایران میکنند، ستی کسان شدیه چی میدم چف ستو رفت موقعی.
گلچهرا سفروا از سال 1994 در این محله خانه دارد. میگوید 24 سال پیش این زمین را خریدن و خانه بنیاد کردن. حالا در این منزل با 21 اعضای عائله‌اش زندگی میکند.
خمالی سوش دارد چی میکنم؟ میگو که من جام اتیم، میخیزونم جام اتیم، بعد جام میکنم، غمخوری میکنیم. اینا بچه شا میگو که تو غمخوری کن، آدم ها خیزوندی اول جا کنشونم بخیزم.
زیور اکرموی 34 ساله و دو کودکش با والدین زندگی میکنند. او میگوید چند روز پیش به اعتراض ساکنان همراه شد و از مامورین تهدید شنید.
ما یک مدرت فرزند ما بولید عربه مرا کشوله کرده که اینا بگیریم بریم دیونه خونه و کلش کنیم.
بعضی از ساکنان منزل ها را از دستی دوم خریدند و میگویند شرطنامه خرید و فروششان مهر نتریس دولتی را دارد.
همه چیزمون را جمع کنه، میگه خط کوچه برو خونه را تراکتور میاره چپه میکنه، ما آدمای کمبغل به جا میرم.
گفته میشود در جای خانه های این ساکنان مرکز سیاحی میسازند. ساکنان میخواهند دولت به آنها منزل دهد یا جبران پولی بپردازد.
و امین حالا با ما خبر رسید که بعد مراجعه رادیو آزادی به شهرداری سوپی امروز تایی فیرستی ساکنانی که برای تخریب منزلشان باید جبران پولی بگیرند شروع شده است. و در جنوب تاجیکستان نرخ سیب به مراتب ارزان شده است. چرا؟ گزارش بعد این مراتب تماشا کنید.
این سیب ها را می بایست هفته دیگر می چیندند. برف ناگهانی دهقانان را غافل گیر کرد.
مجبور شدیم همون استودنت ها را انمی کم کم سنبت می سوسه برای همین پنجاتینی همون سودا کردیم، همون یک تونست سودا کردیم.
معمولا باغداران کیلوی سیب را تا 5 سامانی می فروختند. آنها می گویند امسال جای فایده هزارها سامانی ضرر دیدند.
فایده نمیده، او این را دارو میزنی، هر سال دو خوبچه سی خوبچه دارو میزنی و خوش هست میکنی برای همی همو نرخی همو رسخاتی کردگی مولا همی چیز نمیپرار رسخات.
دهقانان از سیبهایی که بعد از برف ذخیره کردند امید زیاد ندارند. اگر ارزان نفروشند تلف میشود. بارش ناگهانی برف در ناحیه های شمسدین شاهین و مؤمن آباد و خوالینگ دهقان بازار شهر کلاب را پر از سیب کرده است. فروشنده ها میگویند سیب را از دهقانان از 50 درهم تا یک سامانی خریده به بازار وارد میکنند.
نه برای فروشنده خوبه نه برای دهقان. برای تو اگر ارزان داری در اگر ارزان
بارشی بر وقتی برف امسال و پایین آمدن حرارت هوا نه تنها به حاصل سیب، همچنین به حاصل کارتوشکا و دیگر زراعت های تیرماهی تاثیر کرد.
برنامه ما پویاز، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنونده ارجمند، تایری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. از روز 5 نوامبر تحریم‌های سخت آمریکا به ضد ایران مورد اجرا قرار گرفت. تحریم‌هایی که پرزیدنت دونالد ترامپ آنها را همچون شدیدترین نام برده است، بخش انرژتیکا، انتقال بار از راه‌های بحری، ساختمان کشتی‌ها و عرصه مالی را در ایران در بر می‌گیرد. مقامات آمریکایی در گذشته گفتند جاری کردن تحریم‌ها به خاطر وادار کردن تهران به تغییر رفتار و ختمی به گفته آمریکا فعالیت‌های ویرانکارانه جمهوری اسلامی در منطقه گرفته شده است. رئیس جمهور ایران حسن روحانی در یک اظهارات تلویزیونی صبح 5 نوامبر گفت علی‌رغم تحریم‌ها ایران فروش نفت را از راه‌های دیگر ادامه می‌دهد.
ما نفتمون رو می‌فروختیم و می‌فروشیم با هر شرایطی. اونقدر ما توان داریم. میگن بله ایران تحریم دور می‌زنه. بله ما اعلام می‌کنیم. ما تحریم غیرقانونی ظالمانه شما رو با افتخار تمام دور می‌زنیم. چون تحریم شما ظالمانه است، غلطه. برخلاف مقررات بین المللی است.
چند ساعت پیشتر از این دونالد ترامپ در یک اظهارات گفت که تحریم های نو شدیدترین در تاریخ ایران خواهد بود. میبینیم با ایران چه میشود، گفت ترامپ، ولی وضع آنها خوب نیست. اشاره ترامپ به نشانات اقتصادی ایران بود که تا زمانی با اجرا درآمدن تحریم های آمریکا بسیار پایین رفته است. مقامات در افغانستان گفتند 13 عضو نیروهای امنیتی افغانستان در یک زدوخورد در ولایت غزنی در 150 کیلومتری جنوب و غربی کابل کشته شدند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی در صحبت با رادیو آزادی گفت زدوخورد صبح 5 نوامبر و هنگام شروع شد که جنگجویان طالب به پاسگاه در ناحیه خوگیانی حمله کردند. به اطلاع نوری در این درگیری 6 افسر پلیس و 7 سرباز کشته شدند، دست کم 4 افسر دیگر مجروح شدند. اینچنین در زدوخورد 3 ساعته 6 جنگجوی طالبان کشته و 10 نفرشان مجروح شدند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد گفت که حمله ها کاری دستی طالبان بوده است. پسران ژورنالیست کشته شده سعودی از مقامات عربستان سعودی خواستند که جسد جمال خاشقچی را برای دفن به آنها بدهند. سلا و برادرش عبدالله در مصاحبه با تلویزیون CNN گفتند میخواهند پدرشان را در قبرستان شهر مدینه در عربستان سعودی دفن کنند. آنها از پدر خود به حیث یک انسان جسور و خیرخواه نام بردند. سلا گفت به حرفای شاه عربستان سعودی سلمان باور دارد و گناهکاران قتل پدر وی به جوابگاری کشیده میشوند. به گفته سلا مقامات عربستان سعودی تحقیق داخلی را شروع کردند. دادستان استانبول روز چهارشنبه 31 اکتبر رسما اعلام کرد که جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقدی حکومت ریاض پس از وارد شدن به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول طبق یک نقشه از قبل طرح‌ریزی شده کشته شده است و سپس جسدش را پاره پاره کرده از این محل بیرون بردند. قتل جمال خاشقچی که روز 2 اکتبر رخ داد با بحران بین المللی برای عربستان سعودی تبدیل شد. ریاض را در تلاش روپوش کردن این جنایت گناهکار میکنند. خبرنگاران رادیو آزادی سرویناز روح‌الله و آرزوی کریم برندگان جایزه های نمایندگی اینستیتوت جنگ و صلح در تاجیکستان شدند. مراسم تقدیم جایزه ها روز 5 نوامبر در مهمانخانه سرینا در دوشنبه با حضور دیپلمات های خارجی، نمایندگان جامعه شهروندی و مطبوعات برگزار شد. سرویناز روح‌الله خبرنگار رادیو آزادی در بیروی دوشنبه برنده جایزه ویژه اینکاسگری مسائل زنان و کودکان شد. آرزوی کریم خبرنگار رادیو آزادی در ولایت ختلان در آزمون توانمندسازی جامعه به خاطر مبارزه با افرادگرایی جای دوم را گرفت. جای اول را جمشید معروف خبرنگار از سوخت و جای سوم را مشهور امام نظرف خبرنگار از بدخشان گرفتند. به غالبان جایزه های پولی و دیپلم دادند. اینستیتوت انعکاس جنگ و صلح در تاجیکستان در دایره لایحه توانمندسازی جامعه به خاطر مبارزه با افرادگرایی در تاجیکستان آزمون ملی بهترین تحقیقات ژورنالیستی را ماه سپتامبر اعلام کرد. یک زن 24 ساله اوکراینی در مالزی برای قاچاق مواد مخدر به زندان یک عمری محکوم شد. دادگاه عالی مالزی روز 5 نوامبر گفت کلاودیا لاپاتکینا برای قاچاق بیشتر از 1.5 کیلو کوکائین گناهکار دانسته شد. این زن را سال 2015 در فرودگاه بین المللی جزیره پننگ مالزی بازداشت کردند و به گفته مقامات در داخل جامدانش چند قطیچه شکلات آشکار شد که در داخلش کوکائین داشت. شنونده ارجمند اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی ozodi.org.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موج ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج های کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.ozodi.org گوش کنید.
دادگاه شامنصور دلاور گلوف پسر سابق وزیر انرژیتیکی تاجیکستان گلشیرعلی را که در لاتوکوب یک کارمند پلیس عبدار می شد به یک سال زندان محکوم کرد. وی با ماده 237 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی افباش متهم دانسته می شود. من میرزان نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. فریدون بدلزاده مسئول بخش ارتباط با جامعه دادگاه ناحیه شامنصور پایتخت روز 5 نوامبر بر رادیو آزادی گفت مرافعه آخرین روز جمعه 2 نوامبر برگزار شد و دادرس پیرو نعیم‌زاده گفت دلاور گلوف به مدت یک سال از آزادی محروم شد.
روز جمعه دلشون شد پرونده جنایتشون نسبتشون تمام کردن. چوره پیشگیریشون همه خیلی موند در حبس. یک سو محکمشون کردن کلونیشون فرزور اخجان.
نزدیکان دلاور گلوف گفتن که از حکم دادگاه راضی نیستن. برخی با اشاره به فرزند گلشیرعلی بودنی او می گفتن که در نهایت دیگران در لاتوکوب میلیسه گناهگار می بارن و دلاور آزاد خواهد شد. سعادت امیرشایی و وکیل دفاع دلاور گلوف روز 5 نوامبر بر رادیو آزادی گفت که دادگاه ناحیه شامنصور حکم زیرهمایی او را صادر کرد و بعد دریافت حلنامه دادگاه از بالای آن شکایت کساسیونی خواهند برد. اعلان حکم دادگاه در نسبت دلاور گلوف در حالی است که طبق اطلاع دریافتی او در دادگاه خود را قسما گناهگار حساب کرده، اما گفته از حادثه لاتوکوب دلشاد نرزلازاده با عیب خودی او سر زد. حادثه لاتوکوب دلشاد نرزلازاده کارمند ریاست مبارزه با جنایت های متشکل وزارت کارهای داخلی و بازداشت دلاور گلوف شام 8 ایولی سال روان اتفاق افتاد. وزارت امور داخلی تاجیکستان میگوید در بحث دادگاه شامنصور وزارت طرف بحث نبود، از این رو در ارتباط به این حکم دادگاه اظهار نظر ندارد. یک مقام از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت در این بحث دلشاد نرزلازاده کارمند ریاست مبارزه با جنایت های متشکل وزارت کارهای داخلی همچون جوردیده حضور داشت. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان می‌افزاید دلشاد نرزلازاده می‌بایست نظر خود را آید به حکم دادگاه روشن می‌کرد، اما خود نرزلازاده به زنگ‌های پیوسته ما پاسخ نداد. قبلا وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که جانبداری عادلانه تحقیق شدن این قضیه می‌باشد. سعادت امیرشایی وکیل دفاع دلاور گلوف میگوید که از این حکم دادگاه شکایت خواهند برد.
روز 9 بیاید اگر 4 ماه رسو میشود. در هم سراغ میدونه الوی آدم 6 تست کم دارد. البته قانون هم خیلی است دخوی. امروزی سال پیش از اینه که قانون تقریب دلاور در آور یک روز دو روز حساب میخورد. خود یک روز حساب میخورد اما بینابد گرفته میشد. از روزی به حبس گرفتن بینابد گرفته میشد.
حادثه در یکی از خیابانهای مرکزی دوشنبه رخ داد و پسر وزیر سابق با افسر میلیسه دلشاد نرزلازاده 33 ساله وارد مناقشه لفظی شده او را لاتوکوب کرد. جنجال میان گلو و نرزلازاده بر سر راندن ماشین سر زده است. بعدن طبیبان گفتند که در این مناقشه استخوان گونه بینی نرزلازاده شکسته است. طبیبان بیمارستان قریه بالا آن زمان همچنین گفتند که دلشاد نرزلازاده از ناحیه سرش آسیب جدی دیده است. نام دلاور گلوف از این پیش ماه مارت امسال سر زبان ها رسانه‌ای شده بود. او را روز 10 مارت با گروهی از دوستانش برای خلل رسانیدن به ترتیبات جمعیتی و اطاعت نکردن به امر ماموران میلیسه در طربخانه گالاکسی شهر دوشنبه بازداشت کردند و برای چنین قانون شکنی به 5 روز حبس محکوم شد. یک هفته بعد از رهایی دیگر باره گزارش رسید که دلاور گلوف برای غیرقانونی سیاه کردن شیشه ماشینش جریمه شده است. گلشیرعلی سابق وزیر انرژی تاج تاجیکستان در یک صحبت خود به رادیو آزادی آن زمان درباره پسرش دلاور گفته بود ممکن از طرف مقامات حفظ حقوق به خصوص امور داخلی یگان شکاری از پشت فرزندان او است. شیرعلی گلف پدر دلاور گلف امروز در صحبت تلفنی خیلی کوتاه گفت که درباره این پرونده از من نپرسید. قضیه بازداشت دلاور گلف دوام 4 ماه اخیر در رسانه ها و شبکه های اجتماعی زیاد بررسی شد. برخی با اشاره به فرزند یک مقامدار سابق و با نفوذ بودن دلاور گلف تخمین میکردند که در نهایت امر احتمالاً دلاور از جوابگری آزاد خواهد شد. برخی با اشاره به فرزند گل شیرعلی بودن او میگفتند که در نهایت دیگران در لتکوب میلسه گناهگار می و دلاور آزاد خواهد شد. اما ظاهرا مقامات امور داخلی کار را جدی گرفتند و پسر سابق وزیر انرژی تاجیکستان حالا بر اساس ماده 237 کدکس جنایی برای 1 سال روانه زندان شد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
پهلوانان تاجیک در جام آسیا اوید و جودو در قزاقستان دو مدال به دست آوردند. تیم منتخب جوانان عربستان سعودی قهرمان آسیا میان فوتبال بازان زیر 19 ساله گردید. دسته استرافشان شهر استرافشان در مسابقه لیگ یکم فوتبال تاجیکستان غالب آمد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می کنم. پهلوانان تاجیک در جام آسیا اوید و جودو که روزهای 3 و 4 نوامبر در شهر اکتاوی قزاقستان دایر شد، دو مدال، یک نشان طلا و یک نشان نقره به دست آوردند. در این مسابقه ورزشکاران 7 کشور گرجستان، قزاقستان، قرغیزستان، مغولستان، تاجیکستان، ازبکستان و یونان شرکت داشتند. تاجیکستان را 3 کشتیگیر خیام الدین جبارف، ابراهیم سید اکبرف و سید جلال سیدف نمایندگی کردند. مدال طلا را سیدف به دست آورد. او در رقابت ها در وزن زیر 100 کیلو در قوازمای نهایی بر گشتگیری قزاق جسولان محمد خانف غالب شد. سید جلال سیدف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
تاریخ دیدیم در اینجا چمپیون شد. در واخیش نلی خیلی جوانی پرقوت و با تجربه میشد با اون دست بالا گردیدم. آرزو داریم که هرچه میتونیم با بالا برداشته با آب روی بلند و سری بلند به تاجیکستان برگردیم.
پهلوان دیگری تاجیک خیام الدین جبارف که در وزن زیر 73 کیلو رقابت کرد با مدال نقره مکافاتانیده شد. در حساب عمومی دسته منتخب قزاقستان با کسب 7 مدال طلا، 10 نقره و 13 برنجی جای اول را از آن خود کرد. تیم گرجستان با کسب 4 مدال طلا دوم شد. دسته تاجیکستان با کسب 1 مدال طلا و 1 نشان نقره جای سیوم را صاحب گشت. خبر دیگر، تیم منتخب جوانان عربستان سعودی که در بازی نهایی بر دسته کره جنوبی با حساب 2-1 پیروز شد، برای سومین بار قهرمان آسیا میان فوتبال بازان زیر 19 ساله گردید. بازی نهایی 4 نوامبر در ورزشگاه پکنساری شهر سیبینانگ اندونزیا برگزار شد. همین طریق مسابقه قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان زیر 19 ساله در اندونزیا به پایان رسید. دسته های منتخب جوانان قطر، کره جنوبی، ژاپن و عربستان سعودی به مسابقه قهرمانی جهان که ماه می سال آینده در لهستان برگزار می شود راحت گرفتند. یادآور می شوم تیم منتخب جوانان تاجیکستان در مسابقه قهرمانی فوتبال آسیا در اندونزیا تا 4-1 فینال راه یافت و در بین 5 دسته بهترین قاره جایگیر شد. و خبری آخرین، به دسته استرافشان شهر استرافشان که با 67 امتیاز غالب مسابقه لیگ یکم فوتبال تاجیکستان گردید، مدال های طلا سپرده می شود. استرافشان حقوق پیدا نمود سال آینده در لیگ عالی اشتراک نماید. تیمی از خطه خوجند که با 67 امتیاز در زینه دویم قرار گرفت با مدال های نقره سرفراز می گردد. برای مدال های برنجی تیم های وحدت شهری وحدت و سرای کمری ناحیه 5 تلاش دارند. وحدت که با 51 امتیاز الان در جای سیوم است موسم را به انجام رساند. اگر تیم سرای کمر در 3 بازی موقوف گذاشته پیروز شود صاحب مدال های برنجی می گردد.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.